أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این بود که آیا تقلید ابتدایی میت جایز یا جایز نیست، و ادلهش رو بررسی کردیم. آخرین دلیلی که اقامه شده بود قبل از اینکه فردا بحث رو جمع‌بندی کنیم، استصحابه. گفته بودن که خب آقای مجتهد وقتی زنده بود جایز و تقلید بود، ولی الان کماکان. برای بررسی این مسئله عرض کردیم که بیایید یه بار داستان رو مرور کنیم. تو نقدهایی شده بود، مرحوم آقای آخوند اشکال کرده بودن. اول از همه گفتیم که آیا موضوع تقلید رجوع به رأی مجتهده یا رجوع به شخص مجتهده؟ ظاهراً برخی از ادله درسته، سیاقشون این بود که تقلید رو رجوع به شخص گرفته بودند، ولی برخی دیگر از ادله تقلید رو رجوع به رأی گرفته بودند. و ما هم گفتیم حتی مرحوم آقای آخوند و امثال ذالک هم که تقلید رو مطرح میکنند، ظاهراً تقلید رجوع به رأی و رأی مجتهد حجت است، نه شخص مجتهد. اگر ما احیانا میگیم شخص مجتهد، مرادمون اینه که میرید سراغش که رأیش رو بگیرید و به رأیش عمل بکنید. مهمه
مثلا
تمام
از امام اگه فرض کنید رأیش مهمه، اما در شیعه شخص مجتهد هم خیلی مهمه. یعنی مردم شخص روش تمرکز بیشتر میکردن. شیخ طوسی مثلا فرض یه خود حضرت امام اون شخص نظر از رأی خیلی مهمه در شیعه.
ببینید شخص مهمه یا غیر مهمه بحث ما نیست، بحث حجت.
میگم به این جهت میخواستن زنده باشه، خود شخص براشون مهم بوده، برای همین میگم صرف رأی هیچ وقت برای جامعه شیعی مهم نبوده، صرف رأی آدم. من خب به رأی مثلا اینا شخص براشون مهم بوده، قول شخص رو چرخ میدن.
مهمه انشاءالله که همیشه مهم باشه. بحث ما در حجیت نه در اهمیت. این که ادله‌ای که در تقلید مطرحه بحث حجیت رأیه، حجیت رأیه. یه نکته هم توجه بکنید، این از مواردی است که چندین بار تنبه میدادیم، حالا در تنبه نهاییمون هم باز اشاره میکنیم. ما در بحث‌های اجتهاد و تقلید بحث مرجعیت رو داریم، نه بحث زعامت رو. اینکه شیعه احتیاج به زعیم داره بحث ولایت فقیه. حالا اگه کسی باشه رهبر جامعه شیعه باشه، حالا یه نکته است، یه نفر باشه یا چند نفر باشه، آیا حکومت هم تشکیل بده یا حکومت لازم نیست تشکیل بده؟ اون بحث زعامت. در خیلی از بحث‌های قبلی میگفتیم آقا، میگفتن مثلا فرض بفرمایید طهارت مولد، این که خیلی زشته بر جامعه شیعه که بگن زعیمش طهارت مولد نداره. میگفتیم بله، ولی اصلا سخن ما در زعامت نیست. سخنمون میدونید چیه؟ این که اگر دو نفر بودید شما در یک جزیره دور افتاده، هیچ کسی هم غیر شما و او نیست، شما مقلدید و او مجتهد، آیا اگر اون فرد نظری میده میشه بهش عمل کرد؟ اون نظر حجت یا حجت میشه؟ یعنی فردای قیامت اگه به حرف اون بابا گوش کردی میبرن جهنم یا نمیبرن جهنم؟ شما رو قبول میکنه مسجد یا نه. بحثمون فقط تو این مرتبه است. از ابتدا هم گفتیم بحثای اجتهاد و تقلید در همین محدوده دور میزنه، بیشتر نمیره. بحثای مرتبه بالاترش که بحث زعامت جامعه شیعه از بحث دیگه. حالا اینکه بگیم آقا اینی که الان هست در جامعه ما معمولا مرجع زعیم هم هست، خب بله، من حیث زعیم یک سری خصوصیات باید داشته باشه، من حیث مرجع خصوصیات دیگه. در بحث اعلمیت حالا میرسیم. اگه شما گفتید مرجع تقلید باید اعلم باشه، اعلم به چی؟ به فقه. حالا یه آدم اعلم به فقهی در مسائل اجتماعی صفر، فراغ داریم دیگه، هیچ نمیفهم. آدم بسیار ساده دلی، کلا سرش بیره، خب نمیتونه زعیم بشه. زعامت فقط که علم نمیخواد، که چیز دیگه هم لازم داره. حالا یه کسی افقه هم بود اما توان اداره خونه خودش هم نداره، اونه که نمیشه گذاشتش رهبر جامعه، که رهبرش یه گذاشتش. پس باید بریم بریم سراغ چی؟ صفات دوبو بگیم اعلم رو ازش مثلا تقلید کنیم، اون کسی که کارشناس داره بشه ضعیف. یا نه اگه میگید با هم اب نداره، میگیم در یه موقعی باید با هم باشه، دست از اعلمیت برداریم میریم سراغ صفات دیگه. البته اینا هم میدونه تشکیکیه دیگه، یعنی اینجوریست که نه یه طرف اعلم محض، یه طرف هم مثلا اتقای محض، یکی اورع محض، یکی مثلا فرض بفرمایید که حالا اعدل محض. اینجوری نیست که اینا صفاتیست که در هم تنیده میشه. مثلا اگه یه نفر از دیگری اتقاست، دو درجه اتقاست، اون که از این اعلمه 5 درجه اعلمه، ایناش با هم فاصله هاشون نزدیک میشه. پس سخنمون در باب زعامت نیست، اینو بهش توجه بکنیم. سخن ما در این موضوع درباره چیه؟ فقط حجیت رأیه. یعنی آقا من یه سری تکالیف خدا من گفته، خب این تکالیف رو باید عمل بکنم، بسیار نمیدونم چیه، گوش به حرف زید بکنم عمل بکنم به هرچی اون میگه، فردا قبول میکنن یا باید احتیاط کنم یا خودم برم کارشناس شم. اون سگانهی که پیش رومون بود، سگانمون این بود، عقل میگفت یا خودت یا برو احتیاط کن یا تقلید کن. اون تأخیر عقلیه، منتها تقلید دلیل داریم، اگه دلیل تونستیم پیدا کنیم که دلیل برش پیدا کردیم. خب گفتیم روز چهارشنبه که موضوع اجتهاد رأی فرد نیست، موضوع اجتهاد نه، موضوع تقلید. دومین مسئلهش این بود که خب حالا دلیلی که تقلید رو حجت کرده چیه؟ دلیلی که تقلید رو حجت کرده 3 چیز میتونه باشه، یعنی 3 طیف. یک، عقل، مثل آخون که میگفت فطرت حکم میکنه، یا اونایی که عقل نظری رو میگن هست، یا اونایی که عقل عملی رو میگن، فرقی نمیکنه. اگه عقل میگی، حالا با تعبیر فطرت یا عقل عملی، عقل نظری ازش یاد میکنی، عقل نمیتواند موضوع خودش رو نشناسه و حکم کنه. یعنی بگه آقا من میگم، خیلی هم میگن آقا گفته رجوع به کارشناس، چیش نمیدونه، نمیشه، این عقل نداره چیزی. ببینید رجوع کن به کارشناس، حالا صفاتش رو من خبر ندارم، کار عقل نیست. عقل حکمش رو تا قیراتی قیراتی موضوع خودش رو نشناسه حکمش رو نمیاره. اگر میخواد بگه یجب علیک اکرام زید، باید زیدو بشناسه، صفاتش رو بشناسه، ویژگیاش رو بشناسه، باباش رو بشناسه، مثلا نمیدونم صفات تمام باباشه که میگم شوخی میکنم، یعنی تمام موضوعاتی که در اون دخالت داره رو بدونه، اگر پدر هم دخالت داره بدونه، همه رو بگو کن، حکم تعلیقی کلی نداره، جای خودش ثابت شد. علت چه؟ هیچ حاکمی تا موضوعشو نشناسه اوکی نمیکنه. ما اگه به سراغ اطلاقات و عمومات و شکوک و اینها میریم در حکم شارعه، چون من تو دل شارع که نیستم بدونم موضوع چیه، میگم یه لفظی رو در اختیار من گفته گذاشته، این لفظ رو نمیدونم چیه، بهش تمسک اطلاق میگم. اما خودم که حاکم باشم که میدونم که چی به چیه. هازا اگه این گونه بود، حالا آیا استصحاب حکم عقل راه داره؟ استصحاب مانی داره شک؟ یمکن ان یقال که به یه نحوی میتونیم تصویر کنیم، بگیم عقل بله میگه مجتهد حی میشه بهش مراجعه کرد، اما نمیگه مجتهد میت حجت نیست، میگه مجتهد حی حجت است. انکار این برای که نمی کنه. عقل میگه مجتهد حی حجت است، من مازادش رو نمیگم نیست، دو طرفه نیست. مثل اینکه عقل ممکنه دو تا بچه رو برو میان، یکیشون یتیمه بیچاره است بدبخت فرض کنید مفلوکه، عقل به شما میگه به این کمک، اما نمیگه دومی کمک نکرد. عقل احکامی داره، تو بقیه مواردم ساکته. اینجا میاد میگه در مجتهد حی تقلید ثابت است، قبول. آیا اگر مر تقلید ساقط است؟ میگه من نمیدونم، حکمی ندارم. حالا همین رو بیاد استصحاب بیاره جلو، استصحاب ابقا کنه، پس قابلیت اینو داره که ما حکمی که در زمان حیات ثابت است عقلن استصحاب بکنیم و به این بیان از فرمایش آخوند دفاع کنیم. ما دو تا اشکال اینجا وجود داریم. یک، بحث استصحاب و حکم عقله که در رسائل مطرح شده، یادتون باشه تو بحث استصحاب مفصله گایو اصلا استصحاب احکام عقلی یجوز اولا یجوز، الان اتخاذ مبنا نمیخوایم بکنیم، اونجا جا خودش. گایو اصلا استصحاب احکام عقلی میشه یا نمیشه، بحث پردامنه ایست. دو، استصحابش باید به نوع تعلیقی باشه. به چه بیان؟ به این بیان که بگم اگر من آن روز زنده بودم، مرحوم آقای بروجردی، من اگر زمان آقای بروجردی زنده بودم میتونستم ازش تقلید کنم، بلعام کماکان. چرا؟ چون حکم عقل یجب و رجوع یا یجوز و رجوع در رابطه با مقلده، نه در رابطه با نظر مجتهد. عقل نمیگه نظر مجتهد جایز است، میگه بر شما جایز است مراجعه به مجتهد. موضوع من مقلد رو استصحاب میکنه، ما باید به نوع تعلیقی بیاییم بگیم اگر من آن روز بودم میتوانستم مراجعه کنم، ولان که مکان. اینو نمیخوام بازش کنم آنجا، خودش یه جلسه طول میکشه، خسته بود بحثا. اون استصحاب روز اول هم گفتیم نمیخوایم وارد بحثا استصحاب بشیم، این استصحاب هم میشه چاه ویله، خیلی بحث پر شعب و تشعب داریش در بحثای فقهی. حکم عقل وظیفه مجتهد رو تعیین نمی کنه، حکم عقل وظیفه مقلد رو تعیین میکنه. یعنی نمیگه نظر مجتهد جایز است، میگه بر من عاقل جایز است رجوع. خب من که زمان مجتهد نبودم که بگم من آن روز برای من جایز بود و الان کماکان. باید چجوری بگم؟ باید اینوری بگم، بگم مجتهد اگر من در زمان حیاتش بودم یجوز الرجوع و الان کماکان. تعلیقیه، استصحاب تعلیقی هم دوباره خودش یه بحثی داره. گایا استصحاب تعلیقی یجوز اولا یجوز، خودش محل بحثه که های عرفیه یا عرفی نیست. اما اگر گفتیم دلیل حجیت تقلید عقل نیست، عقلاست. دلیل حجیت تقلید بنای عقلاست. اینجا ظاهرا مشکلی نداریم. چی میگیم؟ میگیم عقلا گفته بودن مجتهد حی را تقلید کنید، نمیگن که غیرشو نکنید، راجع به او گفتن بکنید. الان مجتهده مرده، نمیدونیم آیا بهش مراجعه باید بکنیم یا نباید مراجعه کنیم، میتونیم مراجعه کنیم یا نمیتونیم مراجعه کنیم، استصحاب میکنیم بقای حجیت رو یا به تعبیری استصحاب میکنیم جواز رجوع رو، میگم میتونستم اون وقت مراجعه کنم و الان تمام. یه نکته رو توجه بکنیم، اگر کسی گفت آقا من نمیدونم نظر مجتهد فی حال الحیات طبق بنای عقلا جایزه یا بعدشم در حال مماتم جایزه رجوع بشه، اینجور جهات در بنای عقلا و اینجور ادله بشونیم ادله لبی، ما باید چه کار بکنیم؟ سراغ قدر متیقن بگیم، قدر متیقن میدونیم. ولی باز توجه بکنید، قدر متیقن درسته مرجع حیه، اما نمیگه غیر قدر متیقن حجت نیست، این نفی نمی کنه. لا یجوز الرجوع رو که نمیگه، میگه اون یجوز الرجوع همون استصحاب. ولی باز توجه کنیم استصحاب بازم چیه؟ تعلیقیه. مسئله شونه که استصحابش استصحاب تعلیقیست. اگرم ادله لفظی داشتیم، یعنی گفتیم حجیت ملاکش ادله لفظی است، ادله لفظی یعنی چی؟ یعنی همین ادله‌ای که گفتیم روایاتی که هست، یا آیه کتمان یا فسألوا اهل الذکر، آیه نفر و اینجور موارد، اونم دقیقا همینجوره، حکمی ثابته. پس یه نکته که باید بهش توجه بکنید، اگر دلیل عقل، استصحابش که مشکلی پیدا میکنه ولی قابل حل، چرا؟ چون سبک معقل. اما اگر بنای عقلا و ادله نقلی باشه، نه اونو بازم میتونیم بیاریم، ولی هر دوش به نظر میرسه تصویرش استصحاب تعلیقی. اما نکته سوم اینه که بحث امروزمونه، بله نکته سوم اینه که آقا در بحث استصحاب دو نکته پیدا شده که باعث پیدایش سه فرض میشه. نکته اول این که یک، آیا با مرگ مجتهد رأی او هم میمیره یا نه؟ اگر مجتهد مرد، آیا رأی او هم میمیره؟ یک سوال. سوال دوم این که اگه رأیش میمیره، موضوع تقلید رأی زنده است یا رأیی که در زمان صدور زنده بود؟ یادتون بیاد چهارشنبه منبرش رو رفتیم، گفتیم در زمینه شهادت در دادگاه ملاک چیه؟ ملاک شهادت این الحیات مجتهد شاهد نیست. اگر این شهادت رو در حین ال، دوباره بگم، موضوع حیات شاهد حین الحکم نیست. من الان قاضی، بله، هری روز شاهد اومد تو دادگاه شهادت داد، دیروز مرد، من امروز میتونم به استناد شهادت رو حکم کنم یا نه؟ بله، قیاس ده اصلا داریم فعلا تصویر میکنیم، نمیخوایم بگیم این مثل اونه، میخوایم بگیم تصویرش رو ذهنم داشته باشیم. ببینید پریروز آقای شاهد اومد اینجا گفت من دیدم یه سید بزرگواری این داشته کنار خیابون میزده تو گوش کسی، من قرار حکم کنم. امروز که میایم تو دادگاه میگیم خب این آقای شاهد چی شد؟ میگن آقا دیروز مات فوت فوت کرد. آیا من میتونم به استناد شهادتی که همون روز پریروز اومد تو دادگاه گفت استناد او حکم کنم یا نه؟ ملاک زنده بودن شهادت حین صدوره نه حین رجوع. من که میخوام بهش مراجعه کنم لازم نیست اون شهادت زنده باشه، اون لحظه ای که صدور پیدا کرد باید زنده میبود. یه پله بریم عرفی ترش بکنیم، این خیلی در بحثای روایت هم مطرحه. یه آقاییست اعدل العدلا میاد اینجا روایت نقل میکنه برای ما، ما روایتاشو مینویسیم دونه دونه، این روایت ها رو می نویسیم. بعدن این آقا به هر علتی خدا غضب میکنه، این آدم فاسق میشه. ما کی ازش اخذ روایت کردیم؟ سنه یک. این کی فاسق شد؟ سنه دو. الان کیه؟ سنه سه. آیا من میتونم روایتش رو نقل کنم یا نه؟ بله، چون حینل بیان سالم بوده، شرایطو داشته. حالا سخن در اینه که آیا رأی مجتهد سلمنا رأی مجتهد با مرگ مجتهد میمیره؟ سلمنا که نمیمیره، اما سلمنا میمیره. اگه رأی مجتهد با رأی با مرگ مجتهد میمیره، موضوع تقلید رجوع به رأی است که در حین رجوع باید زنده باشه، یا موضوع رجوع به رأی است که حین صدور باید زنده می بود؟ اینا محل بحثه. پس سه تا حالت پیش میاد. یک، اگه گفتیم با مرگ مجتهد رأی مجتهد نمی میره، دو، با رأی مجتهد با مرگ مجتهد رأی مجتهد هم می میرد و موضوع عبارت هست از زنده بودنش اون وقتی که صادر شده نه الان. سه، حالت سوم، با مرگ مجتهد رأیش هم می میره ولی موضوع عبارت است از رأی که الان زنده است. برگم رو ببینیم روز حالت سه صفحه 259. سخن در این است که آیا اولا با مرگ مجتهد رأی او هم میمیرد، ثانیا اگر رأی میمیرد آیا موضوع جواز تقلید رأی زنده است یا رأیی است که در زمانی زنده بوده است؟ یا زمانی زنده بوده است، نه الان زنده است. حالا اگه خواستیم دقیق تر بنویسیم اینه بگیم موضوع جواز تغییر رأی زنده حین رجوع است یا رأی زنده حین صدور. حالت اول، با مرگ مجتهد عرفاً رأی نمیمیرد، که ما هم خواهیم اینو بگیم بقیقاً برخلاف اونو که مرحوم آقای آخون میگفت که عرفاً میمیره. کجا رأی مرده؟ این صورت خود دو حالت دارد. موضوع ادله لفظی رو بگیم رأی مجتهدی است که زنده است، یعنی هم باید رأی زنده باشه هم مجتهد زنده باشه. خب الان که مجتهد خودش مرده، در این صورت بعد از مرگ مجتهد ما میتونیم بیاییم استصحاب بکنیم، بگیم موضوع چی بود؟ موضوع ادله ما بود رأی زنده مجتهد زنده. خب حالا مجتهدش مرد، رأی که زنده است استصحاب. در این صورت بعد از مرگ مجتهد جواز رجوع به رأی مجتهد در زمانی که مجتهد زنده بود، سنه 1325 آقای بروجردی زنده بود، 1340 فوت کرد. امروز میگم در اون تاریخ ایشون بود، رأیش هم زنده بود، الان خودش نیست اما رأیش زنده است، استصحاب میکنم بقای رجوع به رأی زنده رو. اما گفتیم اصلا موضوع ادله لفظی ما میگه رجوع به رأی مجتهد مرده باشه مجتهد یا زنده باشه، فرقی نمی‌کنه. در این صورت بعد از مرگ مجتهد ادله لفظی اصلا حجیت رأی مستقیم خودش ثابت میکنه، دیگه احتیاج به استصحاب هم نیست. اصلا خود دلیل اومده گفته چی؟ دلیل اومده گفته یجوز الرجوع الی الرأی زنده رأی الحی من المجتهد حیاً کان مجتهد او میتن. و وقتی گفته الان هم میت مرده، خب مرده، ادله که شاملش میشه، شکی نداریم که استصحاب بکن. خب حالت دوم، با مرگ مجتهد عرفاً رأی هم میمیره. در این موضوع رأی زنده در زمانی که مجتهد زنده بوده است میباشد، یعنی اون زمانی که زنده است، همون حین صدور از بیرون گفتی، اون زمانی که زنده بوده اگه رأیش زنده بوده درست، داره بعدش که مرد اشکال نداره، رأی مهم. اینجا دوباره دو حالت داره، یک موضوع ادله رأی مجتهدی است که زنده است که دوباره استصحاب میکنید، میگید موضوع ادله دو، موضوع ادله رأی زنده مجتهد چه در زمانی که مرده باشه چه زنده باشه مجتهده، که این صورت هم دوباره ادله شاملش میشه، اصلا این دوره شک داد ندیم که استصحاب کنیم. به این توجه بکنیم، ما در حقیقت دو تا تیکه رو در هم دخیل کردیم که هر دو رو بتونید با هم حلش کنید. رأی زنده است یا نه؟ مجتهد زنده است یا نه؟ اگه گفتید موضوع رأی زنده از مجتهد زنده است، اون وقت سوال رأی زنده از مجتهد زنده، آیا رأی زنده از مجتهدی که هر وقت زنده بود؟ خب اینجا میتونیم بگیم آقا هر وقت رأی زنده از مجتهدی که هر وقت زنده بود، رأی آقای بروجردی در 1330 زنده بود، مجتهدش هم زنده بود، بس رجوع میتونیم بهش بکنیم، احتیاج به استصحاب نداریم. اما گفتیم رأی زنده از مجتهدی که در زمان رجوع به او زنده باشد، اینجا باید استصحاب بکنیم، میگیم در زمان رجوع به آقای بروجردی 1330 زنده بود، بعد شک دارم همون حکم رو استصحاب کنم. فارق این دوتا در صحت استصحاب و عدم صحت استصحاب نیست، فارقش در استصحاب و عدم نیاز به استصحاب. اگر شما گفتید بریم تو روایت، میگیم آقا عمل به روایت یجوز اگر روایت در زمان صدور سالم بودن راویاش، ما میگیم آقا حضرت مستطاب آقای زید که سنه یک سالم بود، سنه دو فاسق شد، الان که سنه سه است، آیا میتونیم بهش مراجعه کنیم؟ میگن گفتن آقا روایتی که در زمان صدور سالم بود میشه بهش رجوع کرد، ادله شاملش میشه. اما گفتیم موضوع جواز چیه؟ رجوع به روایتی که در زمان صدور سالم بود و راویش هم زنده است. حالا سال سه راوی مرده، میتونیم استصحاب بکنیم، میگیم سال یک که میتونستیمش مراجعه کنیم، میگه بله، میگیم همون حکم استصحاب. اما حالت سوم همون حالتی که آقای آخون گفت، آقای آخون برد مسئله رو توی حالتی مطرح کرد که هیچ کار نتونه بکنه. چی میگم آقای آخون؟ میگم یک، اولا با مرگ مجتهد رأیش هم میمیره، دومنه موضوع استس موضوع به شرعی رأی زنده از مجتهد است در حالی که مجتهد زنده است. اون این استثابم نداره. چرا نداره؟ با حاطر اینکه بقای موضوع نداره. اون فرضای قبلی رأی زنده بود، میگفتیم خب استثاب داره، یا میگفتیم همون حکم اون وقت رو استثاب میکنیم. اما ایشون میگه الان باید باشه، زنده باشه. ببینید چارک سوم، با مرگ مجتهد عرفاً بگیم رأی میمیره، ولی موضوع جواز تقلید رأی زنده مجتهد در حالی که قبلی گفته بودیم در زمانی که در حالی که مجتهد زنده است، در زمانی که همون موقع حجت بود، ثابت بود، ادامه میده. اما این نقید داره، میگه در حالی که مجتهد زنده است. در این صورت بعد از مرگ مجتهد ادله لفظی که شاملش نمیشه. اگر هم بخواید جواز رجوع به مجتهد رو استصحاب بکنید با مشکل بقای موضوع مواجه میشید. نمیدونم
صحبت معلوماتی باید درست باشه. چرا؟ بخاطر که ادله سه بخش میشه. ما ادله عقلی و نقلی داریم، بعد ادله اجتهادی و فقهی داریم، بعد لبی و لفظی داریم. مثلا در ادله فقاهتی در بخش زن مطلق ممکنه حالا مرحوم وجودم نداشته باشه، صدور و حکمش مبنا باشه الان، اما مثلا در جایی که مثلا فرض ما زن خاص داریم قطعا باید اون مشتق زنده باشه. بس مبنای عدل
چرا قطعا صرف گفتی با صرفی حل
بخاطر
اینه الان ما حدود 10 جلسه 20 جلسه هستی قطعنه رو داریم بیدیم، یه ضرب گفتی حل کردی قضیه رو، قطعا باید باشه حل شد دیگر عبدالله، صفتر هم بگی دیگه اصلا یه تکبیر هم میشه گفت. اما چهار، به نظر ما رأی مجتهد بعد از رأی مرگ مجتهد نمیگه، بخونی مرگ و موضوع ادله شرعی هم رأی مجتهده، چه مرده باشه چه زنده باشه، لذا شامل رأی مجتهد مردم میشه. رأی زندهی از چه مجتهد مرده چه زنده، دقت کنید، رأی زندهی چه مجتهد مرده چه مجتهد زنده اینه، یعنی رأی در زمان حیات آمد، بله همون رو استصحاب میکنیم، نه اصلا استصحاب لازم نداریم. شارع ادله ای که آمده برخلاف آقای شیخ ما که میگه قطعا این بره، ما میگه قطعا اون بره. آقای گفته رأی زنده از مجتهد، حالا مجتهد امروز زنده است یا نه فرقی نمیکنه، اصلا ادله شامل همش میشه. و سلنا که موضوع عدل رأی مجتهدی است که زنده باشه، بازم میتونیم استصحاب رو اینجوری جاری کنیم. ببینید مجتهد زنده بود، رأیش هم زنده بود، رجوعش رجوع به رأی جایز بود، یقینا مجتهد مرد، ما که میگیم رأی زنده است، شک داریم آیا میشه رجوع به رأی کرد یا نه. چرا شک داریم؟ چون میگیم عدله مال اون وقت، استصحاب میکنیم بقاء جواز رجوع. پس سه حالت پیدا کرد، این سه حالت توجه بکنید، اگه یک حالت رو بگیم حق و آخون، اما دو حالت دیگه به نظر میرسه مسئله تمامه. تو اون دو حالت دیگه هم تازه یه فروزش اصلا استصحاب نمیخواد، یه فروزش استصحاب بیمشته. مسئله سه حالتمون اینه: یک، رأی زنده است و موضوع تقلید ما مجتهد چه زنده چه حقیقه، یعنی زمان صدور زنده باشه، یا مجتهد است مطلقا، یکیش استصحاب رو میخواد یکیش میخواد. دو، رأی مرده ولی موضوع تقلید ما زمان صدور اگه زنده بود کافیست. حالا ممکنه یکی بگه درسته، زمان صدور از مجتهدی که حی است در حال حاضر، بگید اینو میگیم استصحاب میکنیم بقایش، تو رأی هست، رأی هست دیگه و بقای موضوع درش موجود. این تمام. منتها اصلا دقت کنید ما خیلی احتیاج به استصحاب نداریم، به خاطر اینکه ادله لفظی رو شامل میدونستیم، گیر از این جهت نیستیم. این ادله تمام، بلکه انشاءالله فردا این بحث رو جمع‌بندی کنیم وارد بحث بعدیش بشیم.